سلام به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. از تازه ترین های این برنامه، ولسی جرگه افغانستان به نتایج سفر صدر اعظم پاکستان به کابل به دیده شک و تردید می نگرد. قاری حکمت قماندان ارشد داعش در حمله هوایی در جوزجان کشته شده است و مقام های روسیه این گزارش را رد می کنند که گفته می شود ماده کیمیاوی فلج کننده اعصاب که بر ضد جاسوس پیشین روس استفاده شده در یک مرکز نظامی در منطقه ولگا تولید شده است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
با عرض سلام سرخط خبرها. صدر اعظم پاکستان میگوید افغانستان پیشنهاد وی را در مورد اثرگیری مذاکرات صلح با طالبان پذیرفتند. مقامات افغانستان میدانند پیمان ناتو باید در بخش مبارزه با تروریسم به قوای امنیتی افغان کمک کنند. اردوی سوریه و متحدین آن حملات را بالای شرق شهر دوما بیشتر ساختند. تفصیل خبرها. صدر اعظم پاکستان میگوید افغانستان پیشنهاد وی را در مورد اثرگیری مذاکرات صلح متوقف شده بین حکومت افغان و طالبان پذیرفتند. شاهد خاقان عباسی اظهار داشت جنگ راه حل بحران ده ها ساله افغانستان نیست. او یک روز بعد از سفری به افغانستان و ملاقات با رهبران این کشور در این مورد صحبت کرد. پاکستان از پیشنهاد صلح رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به طالبان استقبال میکند. آقای غنی پیشنهاد نمود که این گروه افراطی را به حیث یک حزب سیاسی به رسمیت خواهد شناخت. طالبان به این پیشنهاد تا حال جواب ندادند، ولی چنین نشان دادند که حاضرند قبل از صحبت با حکومت افغانستان با آمریکایی ها صحبت کنند. پاکستان در سال 2015 میزبان اولین مذاکرات مستقیم بین کابل و طالبان بود، اما این مذاکرات بعد از آن که کابل خبر مرگ رهبر سابق و مؤسس گروه طالبان ملا محمد عمر را نشر کرد متوقف شد. مقامات افغان میگویند که پیمان ناتو باید در بخش مبارزه با تروریسم به قوای امنیتی افغان تعلیمات و تجهیزات بیشتر مهیا نماید. وزارت دفاع افغانستان میگوید آنها سرباز کافی دارند و حمایت نظامی و مالی از قوای افغان در بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان نقش مهم خواهد داشت. ناتو در سال 2014 ماموریت جنگی را در افغانستان خاتمه داد و اکنون در چوکات ماموریت حمایت قاطع به قوای افغان تعلیم و تربیت می‌دهد. یک قمندان محلی گروه دولت اسلامی داعش توسط قوای امنیتی افغان در ولایت جوزجان کشته شده است. رئیس پلیس محلی فقیر محمد جوزجانی امروز اظهار داشت که قمندان داعش به نام قاری حکمت در حمله هوایی قوای افغان روز 5 اپریل کشته شده است. با وی دو محافظش نیز از بین رفتند. در این باره تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. بعضی از اعضای شورای ولایتی اروزگان میگویند طالبان مسلح راه مواد خوراکی و غیر خوراکی را به ولسوالی چوره این ولایت بستند. یک عضو این شورا به رادیو آزادی گفت دو روز می شود به این ولسوالی مواد غذایی و غیر غذایی نرسیده که در نتیجه قیمت‌های مواد غذایی در اینجا چند برابر بلند رفته است. نور محمد حقمل به رادیو آزادی گفت
بین غټه جپاده په خدای دې کار کړی دې دغه سبا دې شنه وو کې دا کار باید ونه کې په دې باندې نه دولت کمزور کیږي دا د غریب خلکو په ژوند او په عزت باندې لوبه ده چې دې کوي.
دوست محمد نایاب سخنگوی والی ورزگان میگوید تلاش میکنند به وساطت سران قومی این مشکل را حل کنند. اردوی سوریه و متحدین آن حملات را بالای شرق شهر دوما بیشتر ساختند. یک روز قبل از این در نتیجه حملات هوایی بر این منطقه در حومه دمشق 40 فرد ملکی کشته شده بودند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است امروز خبر داد که از نیمه دیشب تا ظهر امروز حداقل 30 حمله هوایی توسط قوای سوریه و روسیه بالای این منطقه صورت گرفته است. نظر به گزارش این گروه تا نیمه امروز هلیکوپترها 25 بم بلری را بر مناطق این شهر پرتاب کردند که حداقل 8 فرد ملکی در آن کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک کارمند دفاعی ملکی در داخل شهر دوما خبر می‌دهد که گفته است بمباردمان تا چند ساعت قبل امروز هم ادامه داشت. تلویزیون دولتی سوریه تصاویر حملات هوایی بر دوما را نشر نموده که از داخل شهر دود سیاه بلند شده است. و مقامات روسی راپور یک روزنامه بریتانیایی را رد کردند که گفته است گاز فلج کننده اعصاب که در انگلستان بر یک جاسوس سابق روسی استفاده شده در یک منطقه ولگا به نام شیخانی که مرکز تحقیقاتی نظامی روسیه در آنجاست تولید شده است. مقامات روسی روز جمعه بعد از آن در این مورد عکس العمل نشان دادند که روزنامه تایمز بریتانیا از قول منابع امنیتی بریتانیا در این رابطه جزئیات نشر نمود. روزنامه تایمز در شماره های اخیر خود از قول منابع امنیتی نوشته بود که گفتند به باور آنها مواد کیمیایی که بر جاسوس سابق روسی استفاده شده در یک منطقه به نام شیخانی که در 800 کیلومتری مسکو موقعیت دارد ساخته و محافظت شده است. در این شهر یک شاخه از انستیتوت دولتی تحقیقات علمی تکنولوژی و کیمیای عضوی وجود دارد، اما وزیر خارجه روسیه این ادعای روزنامه بریتانیایی را رد می‌کند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفته است که این ادعای روزنامه بریتانیایی نشان می‌دهد که مقامات بریتانیایی برای ثابت کردن ادعای بی‌ثبات خود هر روز تلاش می‌کنند. این واقعه که بریتانیا روسیه را مسئولان می‌شمارد سبب شده است که بریتانیا و بیش از 20 متحد غربی آن 150 دیپلمات روسی را از خاک خود بیرون کنند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که با ما هستین. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. ولسی جرگه افغانستان به نتایج سفر صدر اعظم پاکستان به کابل به دیده شک و تردید می نگرد.
متاسفانه همچو سفرها و همچو مذاکرات در بین هر دو دولت بار بار انجام یافته، جز وقتکشی چیزی را برای مردم افغانستان و پاکستان بار ناورده.
مقام ها در جوزجان از کشته شدن فرمانده ارشد داعش در این ولایت خبر می دهند.
و کشته شدن کاریکمت مجرم روی نیروی دفاعی کاملا بالا رفته و گروه های قسم خورده داعش بار متوری شدن است.
مقام های روسیه این گزارش را رد می کنند که گفته می شود ماده کیمیاوی فلج کننده اعصاب که بر ضد جاسوس پیشین روس استفاده شده در یک مرکز نظامی در منطقه ولگا تولید شده است. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. ولسی جرگه افغانستان و شماره از کارشناسان میگویند که تعهدات و توافقات اخیر میان کابل و اسلام آباد جز زیای وقت نتایج مطلوب به همراه نخواهد داشت. رئیس ولسی جرگه امروز در نشست عمومی این جرگه با اشاره به تخطی های سرحدی نظامیان پاکستان نسبت به نتایج سفر صدر اعظم پاکستان به کابل ابراز شک و تردید کرد. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان دیروز در یک سفر رسمی به کابل آمد و با رهبران حکومت افغانستان و برخی از چهره های سیاسی این کشور دیدار کرد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
یک روز پس از سفر صدر اعظم پاکستان به کابل و گفتگو در سطح دو دولت، ولسی جرگه افغانستان میگوید که بدون اقدامات عملی پاکستان چنین سفرها مفید واقع نخواهد شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه گفت که گفتگوها میان کابل و اسلام آباد در حال آغاز شده که پاکستان برخلاف اصول و روحیه همکاری بر قلمرو افغانستان راکت پراگنی و بمبار کرده است. آقای ابراهیمی میگوید این عملکرد پاکستان نشان می‌دهد که مذاکرات میان رهبران دو کشور زیای وقت بوده و نتایج در قبال نخواهد داشت.
امیدواریم که پاکستان آنچه که به حیث کشور همسایه با افغانستان وارد مذاکره میشه باید صادقانه و دوستانه اقدامات عملی خود داشته باشه. متاسفانه همچو سفرها و همچو مذاکرات در بین هر دو دولت بار بار انجام یافته، جز وقتکشی چیزی را برای مردم افغانستان و پاکستان بار ناورده.
شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان با دعوت رئیس جمهور غنی روز جمعه از کابل دیدار کرد و دو طرف بر تکمیل کردن پلان عمل مشترک صلح به توافق رسیدند. در این پلان تاکید شده که دو کشور باید به حریم هوایی و تمامیت ارضی یکدیگر وقع بگذارند. در اعلامیه‌های نشر شده از دفتر صدر اعظم پاکستان و وزارت خارجه افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی و شاهد خاقان عباسی روی 7 مورد مهم به توافق رسیدند. در اعلامیه‌ها همچنان آمده که پاکستان از پروسه صلح افغانستان پشتیبانی کرده و کابل و اسلام آباد در برابر گروه‌هایی که امنیت دو کشور را تهدید می‌کنند اقدام می‌نمایند. رهبران افغانستان و پاکستان بر این نیز توافق کردند که به هیچ کشور، گروه و شخص اجازه نمی‌دهند تا از خاکشان علیه این کشورها استفاده کند. پیش از این کابل همواره اسلام آباد را به پشتیبانی از گروه‌های تروریستی، تخطی‌های سرحدی و دامن زدن به بی‌ثباتی در افغانستان متهم کرده است. حتی همزمان با سفر صدر اعظم پاکستان به کابل، مقامات افغان گفتند که نظامیان آن کشور بر مناطق سرحدی ولایت کنر چندین راکت شلیک نموده و جت‌های پاکستانی در ولسوالی دانگام این ولایت 4 بمب پرتاب کرده است. در این حال شهنواز تنی از کارشناسان سیاسی و نظامی میگوید که در پلان عمل مشترک صلح مسائل مهم گنجانیده شده، اما وی میگوید که با توجه به عملکرد قبلی پاکستان فکر نمی شود که آن کشور اقدامات عملی را انجام دهد.
افغانستان و پاکستان ضعیف درمی خود را درست انجام داده نمی تواند. در 17 سال گذشته در موجودیت کشورهای ائتلاف بینان هر دو کشور یکی از دیگر گله می کنند و مسئولیت های خود را علیه یکی دیگر علاقه میکنند. بهتر خواهد بود که بین خود تفاهم داشته باشد.
آقای تنی میگوید که برای عملی کردن این پلان و به میان آمدن فضای اعتماد بین دو کشور نیاز است تا کشورهای منطقه و جامعه جهانی نیز نقششان را ایفا کنند. با گفته وی، گفتگوها و سفرها هنگام نتیجه مطلوب در پی خواهد داشت که به تعهدات عمل شود و اسلام آباد که به حمایت از تروریسم متهم است باید صداقتش را در امر مبارزه علیه این پدیده نشان دهد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا از هفته شام تا هفته صبح نشرات دارد. در این برنامه گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. مقام ها در ولایت جوزجان از کشته شدن یک قماندان برجسته داعش که در ولسوالی درزاب بر ضد حکومت فعالیت می کرد خبر می دهند. به گفته مقام ها قاری حکمت در سال 1394 هجری شمسی از صف گروه طالبان جدا شد و به داعش بیعت کرد. او دیروز در حمله هوایی کشته شده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این باره با فقیر محمد جوزجانی قماندان امنیه جوزجان صحبت کرده و نخست از او در مورد وضعیت امنیتی در ولسوالی درزاب و اقدامات تازه امنیتی در این ولسوالی سوال کرده است.
تا 48 ساعت گذشته که دشمن میخواستن دوباره آج وضعیت مختل بکنه در ولسوالی درزاب، ولسوالی را سقوط بده و خوشبختانه اوجه دفاع صورت گرفت و نیروهایی که در اوجه مستقر هستند از طریق هوا و زمین دفاع شدند و همزمان در کمک از یا قطعات اسپیشال پورس کماندو دیسان شدند و دشمن ضربات هوایی وارد شد بر دشمن. در نتیجه قاری حکمت که خود نماینده داعش در صفات خراسان نام مانده، او با یک نفر از نزدیکایش به نام قاری احمد و دو نفر بادرهای خارجی شجه به قتل میرسه، کشته میشه، در قریق قروق و خجره دفن میشه که را پوت کنه. از دیگاه هوادارانشان که بر تاثیر منفی به سر جامعه داشته باشه دوباره میرن دین روز قبر ازیر باز میکنن، از جا انتقال میتر به مریم دفن میکنه.
با کشته شدن قاری حکمت چی تغییراتی بر مورال نیروهای امنیتی خواهد آمد؟
با کشته شدن قاری حکمت مجرد روی نیروهای دفاعی کاملا بالا رفته و گروه های قسم خورده داعش بار متواری شدن است. همین لحظه شما شاید بدی که ما با تلفن امرار قماندان محل صحبت کردیم. تا تاریخ 16 یک قریه به نام قزل قشلاق و یک پوسته به حساب جنگ تکتیکی عقب نشینی کرده بودند، پرسنل او را دوباره ایا کردن و در درزاب بر فعلا وضعیت کاملا نرمال است. نیروهای کمکی هم از هوا هم از زمین به اوجه رسیدند. عملیات امیال به صورت خوبش ادامه داره. یک تعداد قریجاتی که در تصرف داعش بود خوشبختانه امروز تا ساعت 9 بجه اونجا تصفیه شد.
فعلا آخرین خط نیروهای امنیتی در کدام قریه و کدام مناطق قرار داره و از مرکز ولسوالی چقدر فاصله داره؟
ما از مرکز ولسوالی نیروهای دیپای ما تقریبا 12 کیلومتر پست های ما در اطراف ولسوالی است. این پستی که ما هر روز تیارهای ما میره نشست میکنه و سایی انتان میگیم، از مرکز ولسوالی تقریبا 12 کیلومتر فاصله داره.
قمانده سه گفته میتونین که چه زمانی پروگرام عملی خواهد شد که تا راه مواصلاتی ولسوالی در زاب که از 2 سال به این سو مسدود شده از طریق زمین برای نیروهای امنیتی باز شود؟
ما در این باره ما شما چندین بار صحبت کردیم، پروگرام های تخنیکی و پلان ها ساخته شده. ما فقط منتظر می هستیم که اکتدار قطعات ما به مسیر شارای پاریاب به خاطر ایجاد بیزا مصروف هستن، انقریب هم تمام شده. نهایتا اگر به تاخیر بفته شاید ما عمل آخرش ما پروگرام های خدا آغاز کنیم به استقامت دردان قشتیپه به خاطر باز کردن راه.
طالبان ادعا دارند که قاری حکمت آنها کشتن و شما میگین که نیروهای قاطی زده، اصلا موضوع از چه قرار است؟
اصلا دو ساعت طالبان حضور نداره در سایی که قاری حکمت زده شده، اصلا اونجا طالب حضور نداره. قاری حکمت توسط نیروهای دلیر هوایی اردوی جمهوری اسلامی افغانستان از بین برده شده.
صحبت بود با فقیر محمد جوزجانی، قماندان امنیه ولایت جوزجان.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 5:16 عصر به وقت افغانستان است. ولسی جرگه افغانستان امروز رئیس عمومی امنیت ملی این کشور را استجواب کرد. اعضای ولسی جرگه با ابراز نگرانی نسبت به ناامنی ها در کشور گفتند ارگان های امنیتی باید در قسمت جلوگیری از این ناامنی ها اقدامات لازم را روی دست بگیرند. بیشتر در این گزارش از فرشته ندا.
افزایش ناامنی های اخیر در برخی ولایات کشور پای رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان را به جلسه استجوابی ولسی جرگه کشاند. اعضای ولسی جرگه روز شنبه در جلسه استجوابی این جرگه از وضعیت امنیتی در کشور ابراز نگرانی کردند. لالای حمیدزی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه گفت در افغانستان گروه های مختلف تروریستی فعالیت می کند، ولی مشخص نیست که دولت افغانستان با کدام یک از این گروه ها صلح می نماید.
گروه توریستی است. ما با کدام یکی از این گروه ها صلح می کنیم؟ مسئله دوم این است که در 2 ماه گذشته حملات شدید انتحاری در ولایات مختلف کشور مانند کابل، هلمند، ولایت های شمالی، دشت ارچی، قندوز و مسئله کانتیننتال نگران کننده است.
برخی اعضای ولسی جرگه انتقاد کردند که نهادهای کشفی و استخباراتی به خاطر جلوگیری از حملات انتحاری و انفجاری سهل‌انگاری می کنند. افزایش نامنی ها در کابل و برخی ولایات دیگر، موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در برخی شهرها، قتل، دزدی، کم بودن تجهیزات و پرسنل در برخی ولایات از مواردند که نگرانی اعضای ولسی جرگه را برانگیخته است. اما بنابر درخواست معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی، جلسه سری اعلان شد و ما نتوانستیم تا برای این همه پرسش ها از رئیس عمومی امنیت ملی پاسخ بگیریم. ولی قبل از این مسئولان ارگان های امنیتی بارها گفتند که آنان به وجه احسن مسئولیت هایشان را انجام دادند، اما میزان تهدیدات بسیار بلند است و بعضن آنها نمی توانند تا از برخی حملات جلوگیری نمایند. در بخش صلح با مخالفین مسلح هم مسئولین حکومتی گفتند که هر مخالف مسلح افغان که قانون اساسی را بپذیرد و سلاحش را به زمین بگذارد، حکومت افغانستان آماده است تا زمینه ادغام وی را فراهم سازد. از سوی هم کابل خان تدبیر، یک تن از کارشناسان امنیتی، در رابطه با سری ساختن جلسات استجوابی ولسی جرگه میگوید مردم باید بدانند که به سطح بزرگ مشکلات امنیتی چی است.
اسرار نظامی باید میان افراد مشخص و قابل اعتماد مطرح شود، اما زمانی که صحبت ها بزرگ می باشد و مطبوعات حضور داشته می باشند، به نظر من رازها اکثر از سوی برخی اعضای ولسی جرگه افشا می شود، نه از طرف مطبوعات.
اما آقای تدبیر می گوید در گذشته اظهارات مسئولین امنیتی در رابطه با وخامت اوضاع قناعت مردم و اعضای شورای ملی را فراهم نتوانسته است و می گوید که باید به مردم معلومات درست داده شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقام های روسیه این گزارش ها را رد کردند که گویا مواد کیمیاوی که برای مسموم ساختن یک جاسوس پیشین روس و دخترش در بریتانیا استفاده شده است در یک مرکز نظامی در منطقه ولگا تولید شده است. مقام های روسیه دیروز در این مورد عکس العمل نشان دادند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
روزنامه تایمز اخیراً به نقل از منابع بریتانیایی گزارش داد که بر اساس آن ماده کیمیاوی که در مسمومیت سرگی سکریپال جاسوس سابق روسی و دخترش یولیا در شهر سالزبوری بریتانیا استفاده شده است در 800 کیلومتری جنوب شرق مسکو در تاسیسات نظامی واقع در شهرک شیخانی ساخته و در آنجا نگهداری شده است. مقام‌های بریتانیا گفتند که آقای سکریپال و دخترش توسط ماده زهری به نام نویچوک مورد حمله قرار گرفتند. همیش دی بریتن گوردن یک متخصص اصلی کیمیاوی به روزنامه تایمز گفته که در معلومات استخباراتی که او مشاهده کرده است نام تاسیسات شیخانی روسیه به وضاحت گرفته شده، اما به گفته او مقدار نویچوک که در آنجا نگهداری می شود تنها برای عملات کافی بوده نه برای عملیات های نظامی. آقای گوردن به تایمز گفته است هیچ شواهد در دست نیست که ماده نویچوک که از سوی شوروی سابق ساخته شده به لابراتوارهای ازبکستان، اوکراین و یا هم انگلستان منتقل شده باشد، اما وزیر خارجه روسیه این گزارش روزنامه تایمز را به کلی رد کرده است. سرگی لاوروف گفته است گزارش تایمز نشان می‌دهد که مقام‌های بریتانیایی به خاطر اثبات ادعای بی‌اساسشان از روس تلاش می‌کنند. روسیه در ماه مارچ دست داشتن در حمله بالای جاسوس سابق روسی و دخترش در بریتانیا را شدیداً رد کرد. سرگی سکریپال و دخترش یولیا پس از حمله با ماده فلج کننده اعصاب در حالت وخیم صحی یافت شدند. این رویداد باعث تنش‌ها میان مسکو و لندن شد. بریتانیا و بیش از 20 کشور غربی در واکنش به این حمله بیش از 150 دیپلمات روسی را از کشورهایشان اخراج کردند. میخائیل بابیک نماینده کرملین در منطقه اولگا و همچنان عضو سابق کمیسیون خلای سلاح کیمیاوی روسیه بر رسانه‌های روسی گفته است تأسیسات شیخانی در حال حاضر برای امور زراعتی استفاده می‌شود. به گفته بابیک در تأسیسات شیخانی اکنون سلاح هسته‌ای وجود ندارد و روسیه تمامی اسلحه کیمیاویش را از بین برده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در ماه سپتامبر 2017 میلادی گفت کشورش آخرین اسلحه کیمیاوی را که در اختیار داشت از بین برده است. اما ویل میرزیانوف یک ساینسدان روسی که اکنون در امریکا زندگی میکند تایید میکند که ماده زهری نویچوک در زمان شوروی سابق در تاسیسات شیخانی روسیه ساخته شده، اما اینکه این مواد زهری اکنون چگونه به بریتانیا رسیده است او هم نمیداند.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم از بریادانا چیز آزادی بودیو رولایت خود از ولسواری دست پلا سل ما برادر عزیز امیرت که دریای آمو فهمد سال هاست تخریب زیاد کرده در محیط ما منطقه ما چندین قریه را از بین برده. دولت هیچ توجه به این نمی کنه، هیچ دولت نیست که به این توجه کنه. همسرز تاجیکستان هستیم دیگه، خاک ما تقریبا 5-6 کیلومتر در طرف تاجیکستان مانده، هیچ ورود کرده ما نمی کنیم در وجود که کلام مشکلات خود رفع کنیم. در خاک خود دیگه سنه زمین های قوالایی اصناتی داریم و هیچ وجه دولت هرچی که تقاضا میکنیم دولت به توجه نمیکنه. امیره خواهش میکنم که در گوش مقام های بابا برسانین امیره توجه کنه.
سلام علیکم، احترام و تقدیر به کارکنان رادیو آزادی. از کابل شما را زحمت دادم. اسم ما عبدالقادر است. خدمت شما عرض بکنم که همین آیت های افغانستان و پاکستان که تردد رفت آمد دارا بین سی بگه این حرفا هیچ وقت نتیجه نداره، نتیجه نمیده و پاکستان سیاست دروی بازی میکنه. قتل کشتار مردم های پیمان ناتو امریکایی ها افغان ها را اینا شب روز سلام گذاری میکنن و ما از جمعه کارمنده های بچار کارکشته سابق هستم. خدمت شما عرض کرم غیر که فشار بالای پاکستان بیا و توسط راکت های کروز و بمباردمان اگر او اصلاح شود در غیر از این اصلاح نمیشه و قد وقت ضایع کردن است. و سلام
نرسد شما برادر جان عزیز در دست مخلص کل منطقه تا دامت بلسالی جاغوری برادر زنگ داخته قدم منتقد مو تاکی افغانی پیدا نمیشه چی بابت دلار دلار ما بود ولی از وقت اعلان مکرد منتقد فلانی پول از بین رفته در 12,000 خانه بدون عزیز از او برمرور را حکومت محکم بدون فریاد ازمو نمیشه در فریاد کنی وانمو دلار والا را از روز مگه که پولی در یای امو پول گرسند در فلانی جایی گرسند در فلانی جایی از افغانی مدوی دلار سایدن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
5:25 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت بر علاوه رویدادهای تازه ورزشی دو برنامه هفتوار هم داریم. حقیقت چیست و هوای تازه. اما حالا دهاتن از یک دوره آموزشی در کندوز اسناد فراغت به دست آوردند. به گفته مقام های این افراد که بیشترشان دخترانند در بخش های مختلف آموزش های در بخش های مختلف آموزش های فنی و حرفه‌ای را فرا گرفتند. اجمل آریان با جزئیات بیشتر از کندوز.
100 کارآموز از کورس های حرف آموزی اداره کار امور اجتماعی شهدا و معلولین کندوز فارغ شدند. مسئولان اداره کار امور اجتماعی شهدا و معلولین کندوز میگن که این کارآموزان مدت 6 ماه در کورس های حرف آموزی در بخش های ترمیم یخچال، ایر کندیشن، رادیو تلویزیون، هنر خیاطی و گلدوزی آموزش دیدند. به گفته محمد زایر عظیمی رئیس اداره یاد شده که 60 تن از این کارآموزان دختران و 40 تنشان پسران هستند و در این مدت از سوی استادان مجرب به گونه عملی و نظری برایشان آموزش داده شده است.
60 تن از طبقه اوناس در بخش آموزش گلدوزی، خیاطی و کامپیوتر و 40 تن از طبقه ذکور در بخش ترمیم یخچال و ارکندشن سازی و تلویزیون فارغ شدند و سرتیفیکیت تولکیت یا مو ابزار کار خود به دست آورده بودند.
آقای عظیمی بیان نمود که آنان در سال روان هم مطابق به نیازمندی های بازار کورس های حرفه‌ای را اندازی میکنند.
در سال 1397 انشاءالله ما برنامه های آموزش فنی حرفه‌ای را اندازی میکنیم و ما نظر به ضرورت بازار و مارکت کار به اصطلاح که کدام حرفه در مارکت یا بازار کار میتونه بازار داشته باشه و مشتری داشته باشه انشاءالله ما را در سال 1397 را اندازی میکنیم.
سند کار مختگی و ابزار کار برای فارغ شدگان طی مراسمی از سوی معاون مقام ولایت، نماینده شورای ولایتی، رئیس جامعه مدنی و برخی دیگری از مسئولان حکومتی توزیع گردید. این کار مختگان پس از این می توانند در بازار کار با استفاده از پیشه هایی که مختن کار کنند و درآمد داشته باشند. احمد شعیب، مرتضی و جمال الدین سه تنی از کار مختگان این برنامه در صحبت به رادیو آزادی چنین گفتند.
ما قبلا در بخش کامپیوتر یعنی بخش سافتیارش خیلی مشکل داشتم، اما بعد از اینکه ما در کار و امور اجتماعی اوجه رفتم و تحصیل دیدم تانستم که یک برنامه هایش پیش بردم، بعد از اون خیلی مشکلاتم حل شد. یعنی واقعا یک پروگرام خوب بود.
ما 6 ماه دست آموزش دیدیم در موزه، دو دانه استاد داشتیم در ما. خب یخچال و ایسی و کلگیش برای ما یاد دادن. حال خوب هستیم، حالا یاد داریم. از این بعد ما کوشش میکنیم که مردم شاگرد شینه پیش ما یاد بگیره، از ما هم یاد بگیره، قدردانی میکنیم.
ما در این دوره آموزشی که از طرف ریاست کار امور اجتماعی به خاطر ظرفیت سازی بود در بخش کارهای تلویزیون کار کردیم که خیلی مفید بود. حالا بعد از فارغ شدن ما میتونیم که کارهای خیلی خوب انجام بدیم.
فعالان مدنی کندوز بدین باورند که ظرفیت پایین کارهای حرفه‌ای در بازار یکی از عوامل بیکاری است که با راه‌اندازی چنین برنامه‌ها می‌شود این مشکل را کاهش داد و برای متقاضیان کار شغل ایجاد کرد.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
یک شنونده ما به نام جمعگل از ولایت نورستان ولسوالی کامدیش در پیامش نوشته است که در این ولسوالی هیچ شبکه مخابراتی وجود ندارد. این شنونده ما از مقامهای مسئول خواسته است که در این قسمت توجه کند. عبدالواحد مدقق در پیامش نوشته است که حکومت افغانستان موضوع پرتاب راکت از سوی پاکستان بر ولایت کنر را با پاکستان در میان بگذارد تا این مشکل حل شود. و یک شنونده دیگر ما محمد قاسم زواک از هلمند در پیامش از طالبان مسلح خواسته تا از جنگ دست بکشند و در بازسازی افغانستان سهم بگیرند. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که پیام فرستاده بودن. شما هم اگر خواسته باشید میتونید از طریق موبایل هایتان به شماره 818 برای ما پیام بفرستید. ما در لابلای برنامه های رادیو آزادی پیام های شما را میخونیم. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم سید سمی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
صدر اعظم پاکستان میگوید افغانستان پیشنهاد وی را در مورد اثرگیری مذاکرات صلح متوقف شده بین حکومت افغان و طالبان پذیرفته است. مقامات افغان میگویند که پیمان ناتو باید در بخش مبارزه با تروریسم به قوای امنیتی افغان تعلیمات و تجهیزات بیشتر مهیا نماید. یقمندان محلی گروه دولت اسلامی داعش به نام قاری حکمت در جازجان کشته شده است. اردوی سوریه و متحدین آن حملات را بالای شرق شهر دوما بیشتر ساختند. یک روز قبل از این در نتیجه حملات هوایی بر این منطقه در حومه دمشق 40 فرد ملکی کشته شده بود. و مقامات روسی راپور یک روزنامه بریتانیایی را رد کردند که گفته است گاز فلج کننده اعصاب که در انگلستان برای یک جاسوس سابق روسی استفاده شده در یک منطقه ولگا به نام شیخانی که مرکز تحقیقات نظامی روسیه در آنجاست تولید شده است.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com آدرس ماست. برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار داریم، اما حالا رویدادهای تازه ورزشی با همکارم نظیفه محبوبی.
مسابقات لیگ دسته یک فوتسال کابل امروز آغاز شد. فدراسیون ورزشی فوتبال افغانستان میگوید 20 تیم در این رقابت ها از ورزشگاه های گوناگون کابل اشتراک کردند که به 4 گروه دسته بندی شدند. این فدراسیون میگوید در گروه الف این رقابت ها تیم های آثار، جوانان میهن، متحد چهاردهی، جوانان استقلال و شاهین اشتراک دارند. همین گونه در گروه ب تیم مخابرات، ستاره آزادی، سجاد فلز، فیصل شریف، صلح و تیم جوانان اشتراک دارند. گروه جیم در این رقابت ها میزبان تیم های شهید مشتاق، شهید مصباح، حبیبانا، جوانان پیروزی و مؤسسه عالی آموزشی علامه است. و در نهایت تیم‌های مشعل، جوانان پنج شیر، امیدی عدالت، شهید پناه و هدایت الکتریک در گروه دال حضور دارند. به گفته فدراسیون ورزشی فوتبال افغانستان، چهره‌های برتر از این رقابت‌ها به تیم منتخب کابل راه پیدا می‌کنند. قرار است رقابت بایسکل رانی زیر نام گل نارنج از کابل تا ننگرهار برگزار گردد. فدراسیون بایسکل رانی افغانستان می‌گوید در این رقابت‌های تفریحی ده‌ها تن از بازیکنان زن و مرد اشتراک می‌ورزند. به گفته مسئولان این فدراسیون، هدف از برگزاری این رقابت گسترش بایسکل رانی و جلب توجه مردم به محیط زیست است. پیش از این رقابت زیر نام گل سرخ از کابل تا بلخ نیز از سوی بایسکل رانان برگزار شده است. انتظار می رود 11 دور مسابقات لیگ برتر کرکت هند امشب به گونه رسمی آغاز گردد. بر اساس معلومات وبسایت اندین پریمیر لیگ، نخستین بازی این رقابت ها میان تیم های ممبئی ایندین و چینای اسپور کینگز برگزار خواهد. بر اساس معلومات این وبسایت، رقابت‌های IPL 51 روز ادامه می‌یابد و 60 بازی در آن برگزار خواهد شد. در این رقابت‌های بزرگ تجارتی 8 تیم اشتراک دارند که در 3 تیم آن 4 بازیکن افغان نیز شامل هستند. راشد خان و نبی عیساخیل برای تیم سنرایز حیدرآباد، مجیب زدران برای تیم کینگز 11 پنجاب و ظاهر خان برای تیم راجستان رایلز بازی می کنند. نبی عیساخیل و راشد خان نخستین بازیکنان افغان بودند که سال گذشته نیز به نفع تیم حیدرآباد در این رقابت ها اشتراک ورزیده بودند.
پنج و 34 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. هست هر کجایی که رادیو آزادی را می شنوید از همراهیتان باز هم سپاس. حالا هم برنامه حقیقت چیست پخش می شود و دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟
گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. پس از آن که رهبری مکاتب افغان ترک در افغانستان به دولت ترکیه انتقال داده شد و تفاهم‌نامه میان حکومت‌های دو کشور به امضا رسید، مردم و اولیای شاگردانی که مصروف تعلیم و آموزش در مکاتب افغان ترک در افغانستان هستند از این بابت ابراز نگرانی کردند. اولیای شاگردان پیش از آن که رهبری مکاتب افغان ترک به دولت ترکیه واگذار شود بارها ابراز نگرانی کردند و مخالفتشان را در این زمینه اعلام کردند. حالان که مسئولیت مکاتب افغان ترک را بنیاد معارف ترکیه در افغانستان به دوش گرفته است و چی پلانهایی در این زمینه دارد برای گسترش و تسهیلات آموزشی برای شاگردان مکاتب افغان ترک چی پروگرام ها در نظر است، در این برنامه حقیقت چیست با آن پرداختیم. در این برنامه مجیب الداغ مسئول بنیاد معارف ترکیه در افغانستان را با خود داریم.
خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. در نخست میخوایم پرسان بکنم که در این آخر مسئولیت مکتب های افغان ترک در افغانستان به بنیاد معارف و به دولت ترکیه سپرده شد. میخوایم پرسان بکنم که روند تحویل دهی چه زمان آغاز خواهد شد؟
اکنجی وطنم اولان افغانستانن عزیز حلقنی اونجلیکله سایگیلا حرمتله سلاملیورم.
در نخست سلام های گرم خود را به افغان ها تقدیم میکنم. بر همه آشکار است که اساس کشورها را اقتصاد، تعلیم و تربیت تشکیل می‌دهد. ما هم به خاطر پیشرفت آموزش به افغانستان آمدیم و می‌خواهیم خدمت کنیم. مکاتب افغان ترک سال‌هاست که در افغانستان فعالیت می‌کند و به خاطر تقویت بخشیدن روند آموزش در این مکاتب تفاهم‌نامه‌ای را به حکومت افغانستان امضا کردیم. ما به خاطر شریک کردن تجارب آموزشی خود به افغان‌ها به اینجا آمده‌ایم. ما همچنان پلان‌های جدید را به خاطر گسترش فعالیت‌های آموزشی مکاتب افغان ترک روی دست داریم.
دنیانın 5 kıtasında 40 ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir.
آقای مجیب، مردم و خانواده کسانی که فرزندانشان در مکتب‌های افغان ترک مصروف آموزش هستند، اونا نگران هستند از اینکه مکتب‌ها مسئولیتش به دولت ترکیه واگذار شد. برای رفع نگرانی‌های مردم پاسخ شما چیست؟
Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle buradan hem kamuoyuna hem öğrenci velilerimize
می خواهیم از این فرصت اولیای شاگردان را آگاه بسازیم که هیچ نگرانی نداشته باشند. ما به خاطر تقویت و غنامندی مکاتب افغان ترک به اینجا آمده ایم. تلاش ما این است تا روند آموزش را بهتر بسازیم. با امضای این تفاهم نامه در نظر است که تعداد مکاتب افغان ترک در افغانستان دو برابر شود. در بخش ارتقای ظرفیت، بازسازی و مدرن سازی مکاتب نیز پلان های جدید داریم. بنیاد معارف ترکیه و دولت ما به خاطر بهبود یافتن روند آموزش در مکاتب افغان ترک 30 میلیون دلار را برای بازسازی و استاندارد سازی اختصاص داده است. اکنون تعداد شاگردان در مکاتب افغان ترک 7351 تنند و ما به مردم نجیب افغانستان تعهد کردیم تا این رقم را 18000 برسانیم. همچنان ظرفیت مکاتب وسعت پیدا می کند. شاگردانی که از اطراف مشغول تعلیم و تربیت با مشکلات روبرواند که ما می خواهیم در تعداد لیلیه های ما 60% افزایش را به بار بیاوریم. در زمینه فیس شاگردان ما تصمیم گرفتیم تا 20% تخفیف در فیس شاگردان وضع کنیم که این کار هم شده است.
افغانستان دا بو اوکولارا بیوک امکانلار سونماسینی ساالادیلار.
آنچه را شما گفتین که شما را مکاتب دو برابر میکنین و تعداد دانش آموزا را دو برابر میکنین و 20% تخفیف میتین، مشخصا چه زمانی کار صورت خواهد گرفت؟
اکولار را devralmaya başladığımız andan itibaren okullardaki
وقتی که مکاتب را تسلیم گرفتیم این پلان اجرا می شود. تخفیف در فیس آغاز شده است و شاگردان هر وقت که مراجعه کنند 20% تخفیف برایشان داده می شود. در زمینه تأسیس مکاتب جدید یک کمیسیون در هماهنگی با مقامات افغان ایجاد می شود و هر جایی که ضرورت باشد مکاتب را تأسیس می کنیم.
احتیاجی olan bölgelere planlama dahilinde başlatılacak.
آقای مجیب، میخوایم میره پرسان بکنم، یک زمان مقام های ترکی گفته بودند که فعالیت مکاتب افغان ترک در افغانستان ماهیت تروریستی دارند. میخوایم پرسان بکنم که به کدام دلیل و به اساس کدام بنیاد و شواهد اداره کرده بودند؟
söylemler tamamen bireyseldir. Devletleri ve milletleri bağlamaz.
ادای آن نفر شخصی است و ما اظهار نظر نداریم.
بیزلر کندیلرینه یاردمچی اولوروز.
بله. آقای مجیبی جان میخوام پرسان بکنم پس از اینکه مکاتب افغان ترک به بنیاد معارف تسلیم داده خواهد شد، آیا در رهبری مکاتب افغان ترک هم تغییرات خواهد آمد؟
البته تقدیر درسینیز که این اوست دوزیده
شما ببینید هرگاه رهبری حکومت ها تغییر می کند، تیم هم تغییر می کند، یا رهبری شرکت ها. رهبری مکاتب افغان ترک در افغانستان هم تغییر کرده است. ما می خواهیم تا فعالیت بهتر و مؤثرتر داشته باشیم. به همین خاطر است که در رهبری هم تغییر آوردیم. ما هم از میان 1 میلیون تن معلمین خود را انتخاب کردیم و با رهبری و مدیریت جدید به اینجا آمده ایم.
او یونتیمی و سورمولو استنجکتر.
یک نگرانی است که این تغییرات به دلیل از این صورت میگیره که این افراد یا این آموزگارا با فتح الله گلن و بنیاد وی ارتباط داشتن. آیا این انتقادها یا این گزارش ها حقیقت داره؟
افغان ترک اکولاری افغان ترک چاه ایتم کروملاری دیگه گچیو.
نهاد آموزشی چاق تنها در افغانستان نه بلکه در ترکیه و پاکستان هم فعالیت داشت و این نهاد مسئولیت رهبری مکاتب افغان ترک را داشت. در ترکیه کسانی که از نهادهای آموزشی به رهبری چاق فارغ می شد به رسمیت شناخته نمی شدند. همچنان اسناد ایشان از سوی سازمانهای همکاری های اسلامی که 59 کشور عضویان است هم رسمیت نداشته است. به خاطر جلوگیری از متضرر شدن شاگردان ترکیه تصمیم گرفت تا مسئولیت مکاتب چاق در نقاط مختلف جهان را و دوش گیرد.
ترکیه معرف وقف نا دورینی طلب ادیور. بورادا دا عین شی گچرلی.
در صورت شما میدونستین کسایی که از نهاد یا بنیاد آموزشی چا فارغ میشن اینا متضرر هستن و اسنادشان قبول نمیشه در کشورهای اسلامی، پس چرا از قبل پیش از این کودتا در ترکیه صورت بگیرن؟ چرا از اون زمان امی مکتب‌های افغان ترک مسئولیتش به دولت ترکیه انتقال داده نشد؟
Türkiye Maarif Vakfı darbe girişiminden önce kuruldu. 2010 yılından
به خاطر تأسیس بنیاد معارف ترکیه از 2010 به این سو آمادگی داشتیم و این بنیاد پیش از کودتای نافرجام در ترکیه ایجاد شده بود و هدف این بود تا فعالیت‌های آموزشی را در نقاط مختلف انجام بدهد. بعد از کودتا دولت ترکیه تصمیم گرفت تا بنیاد معارف مسئولیت مکاتب مربوط به چاق را به دوش بگیرد و به فعالیت‌های آموزشی ادامه دهد. دولت ترکیه اول از انجوها حمایت میکرد، به همین هدف تا انجوها در کشورهای مختلف فعالیت تعلیم و تربیه را به پیش ببرند و روابط ترکیه با کشورها را تقویت بخشد. این انجوها از اعتبار بیرق و امکانات دولت و شهروندان ترکیه استفاده کردند. این انجوها به جای این که روابط کشورها را تقویت کنند، بلکه روابط را متضرر ساختند و علیه ترکیه پروپاگاند انجام دادند و به همین لحاظ بنیاد معارف ایجاد شد و مسئولیت را به دوش گرفت.
وقفا یعنی دولت گارانتیلی بیر وقفا دولت میش اولجکلار.
میخوام آقای مجیبی را پرسان بکنم، یک زمان امنیت ملی افغانستان بالای مکاتب افغان ترک حملهور شدند و چند استاد با خود بردند و دلیلش هم مسائل تروریستی گفته شده بود. آیا نشانه هایی از فعالیت های تروریستی در درون افغان ترک یا در درون مکاتب افغان ترک دیده شده؟
بنار تماماً iki ülke yetkililerinin sorumlu kalanları.
این موضوع کاملا به مقامات دولتی مربوط است و ما اظهار نظر کرده نمی توانیم.
ممکن نیست. ülke yetkililerine sormalarında fayda var.
بله آقای مجیب، به عنوان پرسش آخر میخوام اینو مطرح بکنم که حالا مکاتب افغان ترک در افغانستان به بنیاد شما رسما تحویل داده خواهد شد، آیا در میتود درسی مکاتب افغان ترک هم تغییرات خواهد آمد؟
هست مفردات bu yıl içerisinde zaten yapmış olduğumuz anlaşma
امسال در پروگرام درسی تغییر نمی‌آید و مندرج تفاهم‌نامه هم است، چنانچه روند تعلیم داینامیک و متحرک است، بنابراین ممکن در سال آینده در میتود درسی ملحوظات رونما گردد و هدف بهبود و غنامندی آموزش است. البته باید بگویم که این یک تغییرات نه بلکه غنامندی در سیستم درس خواهد آمد که مشوره مقام‌های افغان نیز در آن درج خواهد شد
و ایش پیرلی içerisinde bir araya gelinir ایجاب ادیورسه زنگینلشتریجیز.
خیلی تشکر آقای الداغ که برای ما فرصت مصاحبه را دادید. تشکر.
هوا های تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شاگردانی که در مکاتب پارت و پارت بازی می کنند چی می گویند؟
در مکتب کس سوز هر کس نگم منم باز فعلا ما هستیم منم.
به چی سرنوشت گرفتار می شوند؟
در زندان امروی ما بسیار برخورد زشت می کدند لطکوب زیاد بود در زندان دگر.
قانون در این زمینه چی حکم نموده است؟
اگر بیخی مجبور به این شویم که اینا دیگه هیچ رای اصلاح شدن ندارن، ما اینا را از مکتب اخراج میکنیم و چانس هیچ جایی به مکتب رفتن اینا نمی داشته باشه.
روانشناسان علت را در چی میبینند؟
این حرکت ناشی از ایست که او خودکمبینی داره، ناشی از ایست که اعتماد به نفسش افت کرده.
جوانان عزیز سلام، در برنامه این هفته هوای تازه روی موضوع پارت و پارت بازی جوانان در مکاتب تمرکز داریم. همان گونه که می دانیم مکتب جای تعلیم و تربیت است. نوجوانان و جوانانی که در محیط تعلیمی مصروف فراگیری علم و دانش هستند، باید نظم و دیسپلین را در مکتب مراعات کنند. با گفته برخی از استادان مکاتب، در شهر کابل و ولایات هستند شاگردانی که در مکاتب مصروف درس نه، بلکه دنبال بی‌نظمی و بی‌حرمتی با استادان و همصنفی خود اند. از پروین یکی از معلمین مکاتب شهر کابل بیشتر می‌شنویم.
در مکتب‌های طبقه ذکور جنگ میکنن، بچه های کلان هستن، بدموش هستن و بدموشی میکنن و چی میکنن و راستی که وقت درس ما رو میگیره، درس ما رو ضایع میکنن، وقت در بیرون هم جنگ میکنن، با بوکس و پنجه یکی دیگه خود میزدن، خون خون آلود میشدن، اگر در داخل معاون نمیموند یا معاون تدیسی نمیموند، انضباط ها نمیموند، در بیرون که برامده بودن ما در مسرک که رفت آمد داشتیم، ما تقریبا 5-6 قضایه اینمی جنگ ها ما خلاص کردیم. ما به از که یک معلم هستم، یک مادر هم هستم، ما بسیار متاثر میشونم، بسیار جگرخون میشونم. از مدیر مکتب خواهش کردم که ما را می صنفای 5 و 6 بدین. ما تقریبا 5 سال ما صنفای 12 را تدریس میکردم، اما حال صنف 6 را تدریس میکنم. گفتیم به مردها را سر بچه های کلان بدین، همی زنا را دخترها را سر طبقه پایین بدین که زی جنجالا و زی جنگ و جدال دور باشیم.
شمار شاگردان به جای اینکه با همصنفی های خود در رقابت سالم درسی باشند، دنبال پارت و پارت بازی و کارهای منفی و خلاف اصول معارف هستند. اسیب رحیمی از جمله شاگردان است که طرفدار پارت و پارت بازی در مکاتب است. اینکه چرا این گونه فکر دارد از زبان خودش میشنویم.
در مکتب کس سوز هر کس میگه منم، باز فعلا ما هستیم منم. وقتی در مکتب می باشیم کسی که به پیش ما تیر شوند، بدماشی تیر کنند، ما ببینیم باز ما او راستاد میکنیم که تو چرا بدماشی میکنی، چرا صحیح را نمیری، باز ما کرگه پا که به دوستان بگویم تایید نکنم، باز اینمیش که احساس خوشی میکنیم. میگه ما هستیم در مکتب یک هستیم، در تیم ما یک 17 نفر هستیم، کل ما متر هستیم یک. سرشار مکتب سر و سازا خبر نیستم، خصوصا سر و سازا طبقه اوناست.
شاگردانی که در مکاتب دنبال پارت و پارت بازی، بی‌نظمی و بی‌حرمتی با استادان و دیگر شاگردان اند، به سرنوشت آرش گرفتار می‌شوند. این که آرش چی کرده از زبان خودش می‌شنویم.
ما در یک تیم بودیم، یک روز در مکتب، در میسان مکتب که یک بچه جنگ کردم، او بچه مرا بسیار داشت نام زدم، ما که کارت زدم بش. مرا دوزه معرفی کرد مدیر صاحب مکتب، مرا در ظرف 24 ساعت تا مرا دوزه مرا به قماندانی راجع کرد. قماندانی 1-2-3 روز بودم، با قماندانی به ما دوسیه جور کرد. در زندان امروی ما بسیار برخورد زشت میکردن، لط میکردن زیاد بود در زندان دیگه، و پرونده های ما هیچ رسیدگی نمیشد به می قضیه ما، دوسیه ما دیگه. بسیار در زندان مشکلات زیاد دیدیم، نام سر وقت ما را نمیداد دیگه، بسیار جنجال ها بود در زندان. ما زودتر کدامش یادآوری کنیم. احساس میکنم که نو از مادر تولد شدیم، بسیار احساس خوشی دارم که در طبیعت آزاد بین افراد و جامعه زندگی میکنم. یک سال میشه که از درس ها پس مانده، میخواییم پس به درس های به تحصیل مدامه بدیم. ما به جوانه می نیستیت میکنم که یک سال غفلت است، سالا پشیمونی داره. خوب
در این حال کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف نقش والدین را در تعلیم و مراعات نمودن اصول معارف مؤثر دانسته و میگوید چون این رفتارها از سوی معلمین خلاف اصول معارف بوده و شاگردانی که دست به چنین اعمال میزنند با ایشان برخورد جدی و قانونی صورت میگیرد. از وی میشنویم.
نگرانی را که شما مطرح کردین مطلق وجود داره. پارسال شما شاید بوده باشین در یکی از مکاتب ما یک شاگرد خیست شاگرد دیگر را به شهادت رسانید. از لحاظ قانون اینا را اول در قدم اول خود من قرار دادیم، موبایل آوردن، چاقو آوردن و غیره چیزهایی که با محیط مکتب سازگاری نداره. در قدم دوم ما با والدینشان گپ میزنیم که اطفالتان دارای نمی نوی از مشکلات هست، شما متوجهش باشین. در قدم سوم اینا را ما اخراج موقت میکنیم که برای چند روز اینا مکتب آمدن نتانه. در قدم چهار روم اگر ما مجبور میشیم حتی اینا را جبری سپارچه میکنیم، اما اگر اینا به حد زیاد خرابکاری ها میکنن ما اینا را به حوزه میسپاریم که همراهشان برخورد قانونی صورت بگیره و در نتیجه اگر بیخی مجبور به ایشویم که اینا دیگه هیچ رای اصلاح شدن ندارن ما اینا را از مکتب اخراج میکنیم و چانس هیچ جایی به مکتب رفتن اینا نمیداشته باشه.
مطابق ماده 9 فقره 3 قانون محابس و توقیف خانه های افغانستان، محبوسین و متهمین که سنشان از 18 سال بالاتر و از 25 سال کمتر باشد در محابس و توقیف خانه های جداگانه نگهداری میشوند و در نظام حقوقی افغانستان شخصی که سن 18 ساله را تکمیل نکرده طفل نامیده میشود. در صورت ارتکاب جرم یا عمل تخلف از قانون به مراکز اصلاح و تربیت اطفال معرفی می شوند. در این میان، امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان نیز ارقام را ارائه نمودند که در حدود 827 طفل به مرکز اصلاح و تربیت اطفال از سوی ارگانهای کشفی معرفی شدند.
به اساس آخرین گزارش ما که از سایر ولایات افغانستان هم جمع‌آوری شده تا هنوز 827 طفل در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر میبره که از این میان 741 طفل ذکور است و 86 طفل هم دختران هستند که در مراکز اصلاح و تربیت اطفال در سراسر افغانستان به سر میبرند. بنان در برگنده تماما اطفال است که تخلف از قانون انجام میدن و او تخلف از قانونشان کاتگوری بندی شده. هرگاه مثلا جنگ یا مجروحیت کرده باشند، هرگاه اختطاف کرده باشند، هرگاه قاچاق مواد مخدر کرده باشند یا سرقت کرده باشند یا سایر مواردی که مطابق قانون تخلف از قانون است، هرگاه مرتکب و تخلف شده باشند و توسط ارگانهای مربوط تسکیل شده و به مراکز اصلاح و تربیت اطفال جهت اصلاح و تربیت سپرده میشه.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه با شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان مصاحبه ای را انجام دادیم که توجهتان را به شنیدن آن جلب می دارم. بسیاری جوانان هستند که زیاد دوست دارند در محیط مکتب سرتیم گروه باشند یا یک گروه از خود تشکیل بدن. به نظر شما چی باعث چنین کارهایی میشه و علت در چی است؟
شکر. اینا کاملا جوان هستن. در این سن و سال معمولا رابطه ناسالم والدین، عدم توجه والدین، مسئولیت ندادن والدین به فرزندان و به بچه‌ها و در ضمنش آغاز نشانه های دوم بلوغ، تغییر صدا در بچه‌ها اینا است. یعنی در این سن معمولا وقتی بچه‌ها به بلوغ میرسن، وقتی به مرحله پختگی میرسن، در این سن چند حس پیدا میکنن. اولی که اینا شدیدن استقلال طلبی میطلبن. یعنی مثلا وقتی به پدر برش میگه که بچه میکاره بکو یا نرو، به پدر میگه که بس من خودم میفهمم چی کنم. حس دومی است که زیاد وقت خود را میخواد با همسالان سپری کنه. سومی است که زیاد از نظر هورمونی زیاد تفاوت میاد بدنشان، یعنی زیاد انرژی پیدا میکنن، در هر کار افراط میکنن. این سن افراط و تفرید است، در هر طرف گرفت یک جوش میکنه به اصطلاح. این ما معمولا مرحله بحران میگیم، مرحله جهش. میشه بگویم که این حرکت ناشی از است که او خودکم بینی داره، ناشی از این که اعتماد به نفسش افت کرده، ناشی از این که حس حقارت داره و ناشی از این که متاسفانه جلب توجه نیست. یعنی به یک شکلی به یک نحوی میخواد اطرافیان خود را به خود جلب کنه که من اینجا هستم.
از نظر روانشناسی اینا میتونیم کدام تکلیف بگوییم؟
در جوانان و بزرگسالان معمولا اختلال است. این سرگرویی و سرآهنگی و علاقه به تفنگچه و اینا و به اصطلاح اکت کردن و خود به اصطلاح رها کردن و اینا بیشتر در بزرگسالی نشانه نارسیسم است. نارسیسم یک اختلال است، یعنی خودشیفتگی. بعضی اوقات در بزرگسالا اختلال نمایشی هم است. ما یک اختلال داریم به نام اختلال نمایشی. تکانشی.
طبعا این اعمال از جوان ها اثرات منفی خود داره.
متاسفانه تاثیر زشت و بد و جدی که داره افت تحصیلشان است. در این سن یک نوع سن هویت است. اگر اینا خود دریافتن، اینا خود پیدا کردن که کی هستن، خوب در غیر رو با مشکل هویت هم روبرو میشن. زیاد افسرده، مضطرب، احساسی، وزنشان زیاد خواهد شد، معمولا با گروه های بدتر و فراتر از اینا قرار خواهد گرفت.
روانشناسان چی راهای حل را برشان پیشنهاد میکنه تا که امی حادت بده که دارن از این امی حادت دوری کنن؟
اگر ما واقعا میخواییم به جوانان نوجوانان کمک بکنیم، اول باید از مشکلات چان آگاه شیم. ما به ازی که مشکلش دقیق جدی بگیریم، به اصطلاح امو تمایلات و حس و نظر و دیدگاه و فکر خود را جدی میگیریم. دومی که این مرحله و این پروسه و این از خود یک سلسله خصوصیات خود داره. یعنی اگر شما بخواین نخواین جوانتان استقلال طلب میشه. اگر شما بخواین نخواین نوجوان و جوانتان تمایل به گروه بازی را زیاد میکنه. اگر بخواین نخواین علاقش به جنس مخالف پیدا میشه. اگر شما بخواین نخواین اینا کسایی که به امور تربیتی سر و کار دارن جدی بگیرن. اینا که جدی گرفتن چند مورد را میتونن کمک بکنن به عنوان روش. اولین موردی که بی حد و بی اندازه کمک میکنه محبت است. دست نوازش و مهر و محبت شما هیچگاه بچه تانه از دستان نخواهد داد. دومین چیزی که بسیار میتونه در رفتار و کردار و کودکا و جوانا و نوجوانان کمک بکنه، تشویق دومین مورد بسیار خوبی است که میتونه کار بده. سومین موردی که هر انسان میل داره، دوست داره، خوش داره و آرزو داره، او احترام است. اگر کودک است، اگر نوجوان است، اگر بزرگ است، اگر هر کسی که است، میل داره، میل درونی به احترام شدن داره. اگر این والدین جدی بگیره، رابطهشان با اولادشان خوب میشه و میتونه که رفتارهای خوب در شخصیتشان جا بگذارن. شما وقتی که از یک جای بوره میارین، در دکانتان بوره مفروشین. وقتی نمک میارین، نمک مفروشین. زهر میارین، زهر مفروشین. دیگه اینطور نمیشه که شما نمک برین بوره بفروشین. اینطور نمیشه که شما برخوردتان با اولادتان بد باشه، باز آرزوی خوبه بکنین. در نهایت اگر ما واقعا میخوایم مفید واقع شویم، مؤثر واقع شویم، ممد واقع شویم، یگانه چیزی که میتونه کمک بکنه ما را ایجاد رابطه سالم با اولاد ماست.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم. شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
عزیزان برنامه هوای تازه، در پایان به این نتیجه می رسیم که رعایت اصول و مراعات نمودن نظم در مکاتب از شرایط اساسی ادامه دروس است و هر شاگرد مکلف اند که با رعایت اساسات تعلیم و تربیه و مراعات نظم در حوزه درس مکلفیت خود را بدانند و فرصت را که در آوان جوانی برای حصول درس و تعلیم با وی ارزانی شده است از دست ندهد تا که در آینده مالک یک تخصص در رشته های مختلف شود. رفتن به سوی ناهنجاری ها و ایجاد انور در مکاتب خود جرم است. شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من سعدیه ظاهر تقدیمتان کردم. تا هفته آینده به امان خدا باشید.